بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور همه شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنیم. رحمت واسعه الهی رو برای همه شما از محضر پروردگار درخواست میکنیم و عنایات و رحمت الهی رو در این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. بحث در اعجاز قرآن بود در ذیل آیه 23 سوره مبارکه بقره. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. قرآن کریم برای اثبات حقانیت خود راهی نشان می‌دهد. میگن اگر یک وقت تردید کردید در اینکه این کتاب از طرف خداست، ما به شما راهی نشون میدیم. شما تلاش کنید یک سوره همانند قرآن رو بیاورید. قبل از تلاش هم مدعی نشید که ما میتوانیم، یا بالاخره عبارت و سخن که مسئله مهمی نیست میشود مانند او را آورد. نه، این کار رو بکنید، وارد مسئله بشید، وارد گود بشید. خودتون هم به تنهایی نه، تمام سخنوران و سخنسنجان و کسانی که توانایی این کار رو دارن فرا بخوانید. عرض کردیم ما از سه راه میتوانیم اعجاز قرآن رو به دست بیاریم. یکی توجه به تحدی، مثل اینکه سعدی مدعی بشه کودکان ابتدایی نمیتوانند داستانی هم افق گلستان ارائه بدن. خب این حرف قابل تأملی است، یعنی مفهومه که چرا. قرآن هم برای کسانی که در ارتباط و انس با قرآنند کاملا روشن شده که این حرف که جن و انس اگر جمع بشوند مانند قرآن رو نمیتوانند بیاورند خیلی روشنه. و در این 14 قرن هم چنین اتفاقی نیفتاده که چیزی ارائه بشه و اهل دقت و اولوالالباب متوجه بشن که بله این همسنگ قرآنه. چنین چیزی نبوده و ما رو مدعی هستیم. دوم، توجه به جهات اعجاز قرآنه، که جهاتی مانند ادبیات فوق العاده، بلاغت قرآن، فصاحت قرآن، شگفتی عبارات، محتوای عظیمی که در قرآن هست، هماهنگ بودن با فطرت، مباحث علمی که در قرآن هست و در زمان ما هم که مسائل اعجاز عددی رو دارن در سطح قابل توجهی مطرح میکنن، که همه کلمات، همه مسائلی که در قرآن هست کاملا حساب شده و با عنایت اومده. از این قسمت ها که عبور کنیم، انس با قرآن خودش بالاترین راهی است که اعجاز رو به ما میآموزه. اگر کسی مأنوس بشه حقیقت اعجاز رو درک میکنه که این کلام، کلام بشر نیست. حالا در بعد اعجاز ادبی قرآن مثال کوتاهی رو عرض کنیم و از این بحث عبور کنیم. می‌فرماید که ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. ای خردمندان، در قصاص برای شما حیاتی نهفته است. قصاص از قصصه به معنای پیگیری، و قصه هم از همین میاد، یعنی پیگیری کردن چیزی. یه ماجرایی همچنان پیگیری می شود، به همین مناسبت گفته می شود قصه. در داستان است موسی و خضر، وقتی که موسی بن عمران سلام الله علیه به دنبال یافتن جایگاهی بودند که هست خضر اونجا میاد و از اون ماده حیاتی استفاده می کنه و او همیشه زنده است، وقتی رسیدن به اونجا همراه حضرت موسی و او جوانی که همراه او بود، ماهی رو برد در دریا شستشو بده، ماهی زنده شد و وارد آب شد. ای فراموش کرد که این مطلب رو به حضرت موسی متذکر بشه مطلب به این بزرگی رو. وقتی که عبور کردن مدتی رفتن، حضرت موسی قضای روز رو طلب کردن، فرمودن آتنا قضا انا لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا، قضای ما رو بیاورید که خیلی به خستگی مبتلا شدیم. یه دفعه او همراه حضرت موسی متذکر میشه، قال ارأیت اذ اوینا الى الصخره و انی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره. به خاطر دارید او جایی که بر اون تخت سنگ پناه گرفتیم خستگی بگیریم، من یادم رفت ماجرای ماهی رو به شما عرضه بدارم. به صورت شگفت‌انگیزی زنده شد و وارد آب شد. حضرت موسی فرمودن قال ذلک ما کننا نبقه، خب ما دنبال همینجا میگشتیم. فرتد علی آثاره ما قصصن، بر جای پای خود برگشتن با پیگیری که نشونه ها و جای پای و جای پا و محل عبور رو کاملا با دقت پیگیری کردن که راه رو گم نکنن و به او جایگاه برسن و رسیدن. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، که بنده ای از بندگان ما رو یافتند که ما رحمتی به او عنایت کرده بودیم و علم ویژه ای رو به او آموخته بودیم. حالا این قصصاً به این معناست، قرآن کریم با بیان این نکته که ولکم فی القصاص حیات و یا اولی الالباب، در قصاص برای شما زندگی اجتماعی و حیات اجتماعی تأمین میشه و نهفته است ای خردمندان. این جمله ایست که قرآن مطرح میکنند. در داستانها و کتابهای ادبی نوشتن قبل از نزول قرآن برای دادگاه‌های کیفری جمله‌ای رو به مسابقه گذاشتن، چون دادگاه‌ها در هر زمانی متهم بودن. بالاخره دو نفری که نزد قاضی میرن، یک نفر ناراضی برمیگرده و شروع میکنه به اصطلاح نقد و بدگویی، که دادگاه‌ها کم و بیش همیشه متهم بودن و برای رفع این اتهام شعارهایی رو انتخاب میکردن. مثلا دم دیوار ورودی دادگستری یک عکس ترازو رو کشیدن، یعنی اینجا محل اجرای عدالته. جمله ای رو به مسابقه گذاشتن، این جمله از مسابقه برنده شد و انتخاب شد که القتل و انفال القتل، کشتن کشتار را بیشتر برطرف می کند. معناش هم روشنه، یعنی شما اگر قاتل رو بکشید، قتل در جامعه بیشتر رخت بر می بنده از جامعه تا اینکه قاتل رو رها کنید. خب جمله ایست نسبتاً زیبا، قافیه هم داره، القتل و انفال القتل، جمله ای بود که انتخاب شد. بعد از آنی که آیه قصاص قرآن نازل شد، این جمله رو برداشتند و محوش کردند و از خاطره ها رفت. در کتاب های ادبی اومدن این دوتا جمله رو با هم مقایسه کردن، جمله فل قصاص حیات و جمله القتل و انفال القتل. فل قصاص حیات جمله بسیار کوتاه، شعارگونه، پرمحتوا، در مقام مقایسه بیش از 20 امتیاز برای این جمله قرآن برشمردن. اولین امتیازی که گفتن کوتاهی عبارته، گفتن در جمله شعارگونه هرچه کوتاه‌تر تنظیم شده باشه زیباتره، خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلام اون است که کوتاه‌تر باشه و دلالتش بر مطلب بیشتر باشه. نکته دوم دلنشین بودن واژه هاست و کلمات. هر دو جمله برای یه مطلب حرف میزنن، فی القصاص حیات میخوان بگن شما اگر مجرم رو پیگیری بکنید، رها نکنید، حیات اجتماعی شما تأمین میشه، جنایات کنترل میشه. در اون جمله هم میخوان بگن کشتار، اگر شما قاتل رو بکشید مانع کشتار بیشتر میشه. اما در جمله قرآن از چه واژه هایی استفاده کرده؟ از واژه حیات و واژه قصه. هر دو برای انسان دلنشینه. فل قصاص حیاتون، در پیگیری حیاتی نهفته است. در اون جمله از چه واژه‌ای استفاده شده؟ از واژه قتل و نفی، که هر دو کلمه ناخوشاینده. دو بار کلمه قتل اومده. نکته سوم، تصریح به امر مطلوب در جمله فل قصاص حیاتون. در قصاص یک کشتاری است که قاتل رو مثلا میکشن و یک نتیجه ای که حیات اجتماعی است. نتیجه مطلوب رو بهش تصریح کردن، امر نامطلوب رو که کیفره، که بالاخره شدتی در کاره و کیفر مجرم هست، هیچ تصریحی بهش نشده. این فهمیده میشه از جمله. در جمله القتل و انفال القتل، به امر نامطلوب که کشته شدن هست، کشتن هست، تصریح شده. نتیجه که مطلوبه تصریحی درش نشده. این سومین تفاوت. چهارمین تفاوت باز از نظر فصاحت عدم تکراره. در جمله قرآنی تکراری نیست، فلقصاص حیات، و معمولا تکرار مخل فصاحته، میگن فصاحت رو درش خلل ایجاد میکنه، و مگر در بعضی موارد با یه ظرافت هایی. ولی در اوجا کلمه قتل تکرار میشه، اونم کلمه ای که ناخوشاینده، القتل و انفال القتل. پنجمین نکته ای که باز ادبا گفتن جمله قرآن سلیس و روانه، فلقصاص حیاتون. در جمله مقابل القتل و انفال القتل یه شبه سکته، توقف کوتاهی ضرورت داره. القتل انفال القتل به او روانی نیست. در جمله قرآنی حروفی که به کار برده شده از نظر واژه شناسی و حروف شناسی، گفتن حروف نرم و دلنشین هست. در اونجا نه، حروفی است که یه مقداری درش خشونت، به اصطلاح خود حرف قاف تا حدودی این شکلی. در هفتمین نکته، در جمله قرآن تفخیمه، یعنی مطلب رو بزرگیشو نشون داده. ولکم فی القصاص حیاتون، این یک حیات اجتماعی برای شماست. در جمله مقابل چنین چیزی وجود نداره. نکته بعد اینه که در جمله قرآنی جمع بین متضادین شده، میگن مطابقه، بین حیات و قصاص رو جمع کرده، در حالی که در جمله مقابل چنین چیزی وجود نداره. نکته دیگری که مطرحه، میگن اینه که در یک جمله ادبی هنری است که اگر کسی بتواند از واژه‌ای مفهوم ضد رو به کار ببره، یا به عبارتی دیگه برای به کار بردن یک مفهوم از کلمات متضاد او استفاده بکنه، به خصوص اگر مفهوم خشنی باشه. اینجا مفهوم قتل و کیفره. از چه واژه‌ای قرآن استفاده کرده؟ از کلمه حیات. اصطلاحاً میگن صنعت طباق، یا در ادبیات فارسی باز روی همین مسئله تکیه میکنه. نکته دیگری که مطرحه اینه که در مسئله قصاص همه انواع جنایات مطرحه. در عبارت القتل و انفال القتل فقط رو آدم کشی بحث شده، اگه کسی آدم کش بکشیدش، اما در قصاص میگن چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، ول جروح و قصاص، هر جراحتی در جای خود باید مورد قصاص واقع بشه. پس این تفاوت‌ها کاملا روشنه. ولی در جمله قرآن میگن فل قصاص حیات، هر کس هر جرمی مرتکب شد، خدایی نکرده کسی پای کسی رو شکست، به قابل پیگیری و قابل کیفره. از جهت دیگه، حالا شاید 11 نکته‌ای که باید گفته بشه اینه که در کیفر قتل، در جمله القتل و انفال القتل، کیفر رو محدود به کشتن میکنن، یعنی کسی آدم کش فقط باید بکشیدش. در جمله قرآن کریم نه، قصاص پیگیری است. این پیگیری ممکنه به 3 نتیجه برسه. اگر دادگاه جنایتکاری رو محکوم کرد، آدم کشی رو محکوم کرد که بله او مستحق اعدامه، 3 کار در حق او میشه انجام بشه. اول اینکه کشته بشه در برابر او قتلی که انجام داد. دوم اینکه صاحبان دم و صاحبان مقتول، وارثان مقتول راضی بشن دیه بگیرن. میشه غالب ممکنه یه اتفاقی افتاده ولی بالاخره دیگران میان صحبت میکنن، کسی نبوده که جنایتکار باشه، اتفاقی افتاده، شما راضی بشید دیه بگیرید. یک راه سومی هم هست که او عفو گذشته یا مصالحه به کمتر از دیه. بنابراین عبارت قرآن راه رو نمیبنده، ولی اونجا راه رو میبنده و فقط کشتن رو مطرح میکنه. و در جمله قرآن نکته بسیار مهمی است که مخاطب خود رو اولوالالباب قرار داده، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب، ای خردمندان، در قصاص برای شما حیاتی و حیات اجتماعی نهفته است. یعنی مخاطب به فکر میفته که چرا او رو به عنوان اولوالالباب قلم داد کردن، پس باید خرد خود رو به کار بگیره، صرف احساسات خود رو حاکم نکنه. و آخرین نکته‌ای که عرضه بداریم، حالا دیگه آمارش رو هم من از دست خارج شد، آخرین نکته اینه که در جمله قرآن کریم یک انگیزه متعالی وجود داره. میگن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای خردمندان، در قصاص برای شما حیات اجتماعی است. اگر میخواید حیات اجتماعی شما محفوظ بمونه، باید کیفر رو نادیده نگیرید، باید مجرم رو رها نکنید. در حالی که در جمله القتل و انفال القتل چنین چیزی نیست، بلکه نتیجه رو معادل میکنه با عمل. ما در فارسی ضرب المثلی داریم، میگیم خون رو با خون نمیشود شست. در این جمله القتل و انفال القتل گویا میخوان بگن خون رو با خون بشویید، آدم بکشید تا آدم کشته نشه. مفهوم رسایی است، ولی عبارت، یعنی منظور رسایی است. منظور اینه که شما قاتل رو بکشید تا آدم کشی ادامه پیدا نکنه، ولی عبارت نارسایی است برای این منظور که آدم بکش تا آدم کشته نشه. مثلا خیلی افق نتیجه رو پایین میاره، در حالی که در عبارت قرآن کریم میگه ولکم فی القصاص حیات و یا اولی الالباب. عرض کردم بیش از 20 نکته رو گفتن، من حالا چند تاشو انتخاب کردم و عرض کردم. ببینید در مقایسه 2 جمله امور هنری این چنینه، 2 جمله است، هر دو یک منظور دارن، کیفیت بیان این چنینه. میگفتن که هارون خواب دید، تمام دندانهای او در دهانش ریخته. معبری آوردن، تعبیر کرد، گفت همه فامیل‌های خلیفه خواهند مرد. او خوشش نیومد و او را اخراج کردند. معبر دیگری آوردن، گفت عمر خلیفه از همه فامیل‌های خودش بیشتره. ای خیلی خوشش اومد و خوشحال شد، گفت این همون حرفه ولی بیان لطیفه. حالا بیاید توی همین قسمت این دوتا عبارت هر دو میخوان یک حرف بزنن. حالا خود شما عنایت کنید رو هر دو عبارت دقت کنید، ببینید که لطافت کلام چقدر با هم متفاوته. القتل و انفال القتل، کشتن کشتار را بیشتر برطرف میکنن. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای خردمندان در قصاص برای شما حیاتی نهفته است. این جمله کجا و او جمله کجا؟ اون جمله بشری است که نشستند و اندیشمندان فکر کردن جمله ای ساختن. اینم جمله قرآن. حالا کسی میتونه مثلا بنشینه فکر کنه ببینه جمله ای میتونه بسازه که شباهتی به جمله قرآن داشته باشه. بعد از تلاش انسان متوجه میشه که چنین چیزی میسر نیست. خب این عبارت قرآن کریم فرمودن که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شما تردیدی دارید از این که این قرآنی که ما بر بنده خود نازل کرده این واقعا کتابی الهی است، سوره ای مانند قرآن رو بیاورید. ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، بعد تمام شاهدان و ناظران خود رو بیاورید که نظارت کنند کار به بهترین وجه به اجرا برسه، بعد بیاید با قرآن مقابله کنید. اگر تردید شما صادقانه است ما راه بهتون نشون میدیم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر نتوانستید و هرگز نخواهید توانست. این اعلان دیگه خیلی جدیت قضیه رو نشون میده. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، ما از الان بهتون بگیم نمیتونید، یعنی این اندازه قرآن به اعجاز خودش مطمئنه. تا امروز هم کسی نتونسته اگه هست ارائه بشه، این ادعای ماست. بعد از آنی که قرآن کریم نشون میده که راه رسیدن به اعجاز قرآن چیست، بعد میاد یه هشدار میده. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر نتوانستید. از همین الان هم به شما اعلام میکنیم که نخواهید توانست. فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، حالا دیگه تقوا پیشه کنید. تقوا از وقایقی به معنای نگهداری است. در یه جا قرآن می فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن، خود رو و اهلتون رو نگه دارید از آتش، یعنی مراقب باشید گرفتار آتش نشوید. در موارد متعددی قرآن کریم اتقوا الله مطرح میکنه. شاید بیشترین دستور قرآن کریم همینه که اتقوا الله. اتقوا الله باز از وقایقی یعنی خدا را نگه دارید، یا عبارت متداولتری بخوایم بگیم جانب خدا را رعایت کنید. هر جا تعارضی پیش اومد بین خدا و یک امر نفسانی، خدا رو نگه دارید، نفس رو زیر پا بگذارید. تعارض بین یک شهوت و رضای خدای گناه، او رو رها کنید، خدا رو نگه دارید. موقع نماز شد، تعارض بین نماز و یک امر دنیایی، او رو رها کنید، به سوی خدا بشتابید. پس تقوا یک معنای وسیعی داره. نماز شب هم جزء تقواست، نماز اول وقت هم جزء تقواست، ترک گناه هم جزء تقواست، و خیر رساندن به بندگان خدا برای خدا، اون هم تقواست. هر کجا که ما خدا رو محور بگیریم، بقیه رو رها کنیم یا با او تنظیم کنیم. اگر او اذن داد بپردازیم، اذن نداد رها کنیم. این میشه تقوای الهی. اما در اینجا میگن که قو اتقو نارن یا اتقو نار، فتقو نار اللتی وقود و هنناس و الهجاره. ما راه به شما نشون دادیم که اگر شک در اعجاز قرآن، شک در حقانیت قرآن دارید، تردید دارید که نکنه از طرف خدا نباشه، یه فعالیت رو شروع کنید. همه صاحب نظران، سخن سنجان، همه کسانی که توانی دارن، دستی در کار دارن، همه رو فرا بخوانید، نسخه های فراوانی رو بنویسید، از بین اونها انتخاب احسن کنید، از هزار نسخه 100 تا، از 100 تا 10 تا بهترینش رو انتخاب کنید، بیاید با اون سوره ای که میخواستید مقابله کنید برابری کنید. ما الان در این برنامه یه جمله رو فقط نشون دادیم، القتل و انفال، القتل و انفال القتل، کشتار بیشتر کشتار رو برطرف میکند، و جمله قرآن که فی القصاص حیات، در دو جمله کوتاه بیش از 20 امتیاز ادبی و امتیاز مفهومی و عقلانی در این جمله بود که حدود 14-15 تاشو عرض کردیم. پس در یک سوره وقتی دقت بشه ممکنه صدها امتیاز نشون داده بشه. خب این برابری نشد، دو مرتبه شروع کنید، دو مرتبه یه سوره ای رو میارید، باز میبینید نمیشه. از الان هم بهتون بگیم نمیتوانید، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر نتوانستید که به جد نخواهید توانست. این جمله بسیار عظیمه. اگر شدنی بود همون صدر اول قرآن رسوا میشد. با این قاطعیت دارید میگید یه نفر یه سوره مثل قرآن نمیتونه بیاره. خب اینا ارائه شده. پس شدنی نبوده که قرآن توی 14 قرن همچنان بر فراز قله انسانیت داره نورافشانی میکنه. پس اگر نتوانستید که نخواهید توانست، ما توصیه دوم رو به شما میکنیم، دیگه لجاجت نکنید. چون اگر فهمیدید قرآن کتاب خداست و زیر بار نرفتید، آتش جهنم قطعی است. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، پس نگه دارید خودتون رو که گرفتار آتش جهنم نشوید. آتشی که وقود او مردم هستند و سنگها، اعدت للکافرین، و برای کافران آماده شده. چگونه آتش جهنم وقود او مردم و سنگها هستند؟ وقود از وقت به معنای افروختن، وقود چیزی که آتش بر او افروخته می شود، فعول که به اصطلاح آتشگیره، ماده سوختنی، به این معنا گرفتن. یه معنا اینه که مردم ماده سوختنی هن، چگونه محیط یه محیط گرم و داغ، شبیه یه محیط مثلا یه تنور نانوایی، این تنورهای نانوایی سنگکی رو در نظر بگیرید که یه طرف آتش روشنه، نانی که در تنور هست آرام آرام پخته میشه. حالا اگر به جای نان گوشت بگذارن، او هم همی اتفاق میفته. اگر انسان توی چنین محیطی قرار بگیره، آرام آرام خودش حکم آتش پیدا میکنه و داغ میشه. وقود و هنناس و الهجاره، سنگهایی هم که اونجا هستن خودشون داغ میشن، یعنی آتش بر روی اونها اثر میگذاره. از آیات قرآن چنین به نظر میرسه، حالا شاید به آیاتی که توصیفاتی درباره بهشت و جهنم دارن برسیم، این مطلب رو اونجا باز میکنیم، ولی الان به صورت اشاره عرض میکنم که جهنم محیطی است، نه اینکه یک دست آتش باشه، ولی محیط آتشزایی است. مثلا فرض کنید به عنوان مثال کره ای رو مانند کره زهره در نظر بگیرید، قسمت داغ کره، چون نیمی از کره زهره همیشه شبه. او قسمت داغ بسیار وحشتناکه، اگر خدایی نکرده کسی اونجا قرار بگیره. بالای کره میگن ابرهای آتشزاس، نه ابر بخار آب. به اصطلاح بخار آب نیست، یه حاله ای از موادی که شعله میکشه. این زیر که تعبیر قرآن این که نارن احاط بهم سرادقها، آتش بالای سرشون خیمه میزنه. میخوام تصوری از جهنم ارائه بشه و اگر فرصتی شد انشاءالله در آیات بعد تصوری از بهشت رضوان الهی. ای پایین محیطی است که گاهی در مناطق گرم درجه حرارت ممکنه به 700 درجه برسه، خیلی بالاتر از درجه حرارت محیط تنور نونوایی. طبیعی است که کسی که تو اون محیط قرار بگیره چه حالتی براش پیش میاد. درباره جهنمیان داره که و ذل من یحموم لا باردن ولا کریم، سایه ای بر سر اینها افکنده میشه، اما سایه ای از دود که نه خنک است و نه ارزشمنده. تو این محیط سنگ ها داغ میشن، حکم هیزم رو پیدا میکنن، بدن انسان ها خودش داغ میشه. شاید جهنمی ها در ارتباط بدنی از همدیگه رنج ببرن. یعنی اگر کسی قرآن رو شناخت، بعد مقابله کرد، در برابر این کتاب خدا ایستاد، گرفتار آتشی خواهد شد که وقود و هنناس و ولهجاره و عدت للکافرین. دقتی رو که بنده داشتم در آیات قرآن، بیشتر آیات جهنم مربوط به معاندین و دشمنان انبیای الهی و اهل بیت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین. گناهانی که مستوجب آتش میشه آیاتش محدوده در قرآن، ولی شما اگر تفحصی بفرمایید به قدری آیاتی که مربوط به عذاب دشمنان انبیای الهی، اونایی که با دین خدا در میافتن، اونایی که در برابر حجتهای الهی قرار میگیرن، عمده آیات عذاب و جهنم برای اینهاست. اینجا هم میگن اعدت للکافرین، این آتش رو خداوند برای کفار آماده کرده. آیه بعدی رو هم در حد گذرا عرض بکنیم که ختام بحث به مسئله بهشت باشه و انشالله در برنامه بعد این رو با تفصیل پی خواهیم گرفت، خصوصا که بحث‌های بعدی به خلقت انسان خواهد رسید که از همینجا مقدمه سازی میشه و ورود انسان به زندگی دنیا که فوق العاده جالب خواهد بود. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. در برابر کسانی که گرفتار جهنم میشن که کافران هستن، کافران به قرآن، ای پیامبر بشارت بده آن کسانی رو که ایمان میآورند و اعمال صالح انجام میدن. شرط فلاح و رستگاری کرارن در قرآن کریم تکرار شده، دو چیزه: یک ایمان، دو اعمال صالح. ایمان به خدا، ایمان به آیات الله یعنی نبوت و قرآن و پیامبر اکرم، ایمان به لقاء الله یعنی معاد، ایمان به ولایت الله یعنی امامت، که اینا متن قرآن کریم هست. انشاءالله در بحث آیت الکرسی سومین آیه، آیه 257 سوره بقره، اونجا عرضه خواهیم داشت که قرآن کریم چگونه کفر به امامت رو مطرح میکنه و چگونه وعده جهنم میده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. ای پیامبر بشارت بده مؤمنانی رو که عمل صالح انجام میدن، دو شرط ایمان و عمل صالح، برای بهشتی شدن. جنات تجری من تحتها الانهار، انشاءالله تو برنامه بعد اعمال صالح رو با یه تفصیل بیشتری عرض میکنیم. کلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو بهی متشابها. هرگاه در آن بهشت رزقان نعمتی و عنایتی به اونها میشه، نعمتی رو به اونها میدن، میگن این همون چیزیست که پیش از این به ما روزی داده شده بود. این نعمتهای الهی رو ما در دنیا هم تجربه کرده بودیم، منتها در اونجا در یک افقی بسیار متعالیست و قبل از این چنین نعمتی به ما داده شده بود. و اتو بهی متشابهن، شبیه این به ما ارائه شده. و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون، در آن بهشت رضوان برای آنان همسرانی مطهر و پاکیزه هست و در آنجا جاودانه خواهند بود. البته این آیه تفصیل و توضیحاتی رو ضرورتاً باید داشته باشه که انشاءالله در برنامه بعد عرض خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.